بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. پنج مطلب را باید در اینجا عرض کنیم و مسئله تمام بشه. دو مطلب را دیروز به عرضتون رساندیم. اولین بود که ما هو سبب لاختلاف القراءات، چرا قراءات اختلاف پیدا کرده. عرض کردیم پنج تا علت برای این بیان کردیم. مطلب دوم بود که آیا این قراءات سب یا قراءات اش از پیغمبر اکرم نسبت به راوی، نسبت به این قاری آیا متواتره و از این قاری هم نسبت به ما متواتره یا نه. عرض کردیم که نه، چون معنی خبر متواتر این است که فرض کنید یک خبر است ده پنج تا واسطه دارد، هر واسطه باید در حد تواتر باشد. اگر فرض کنیم که محقق تواتر ده نفره، واسطه اولم باید ده نفر باشد، واسطه دومم، واسطه سوم، واسطه چهارم، پنجم، همه اینها باید ده نفر باشند. و حال اینکه بین پیغمبر اکرم و بین این قاری سه واسطه هست، اصلا معلوم نیست که اینا چند نفرن. از این گذشته اینجا را تمام نکردیم. از این قاری نسبت به ما چطور؟ فرض کنیم که نسبت از پیغمبر اکرم تا قاری متواتره، ولی خود قاری یک نفره و از این قاری هم نسبت به ما دو نفر هستن، چون هر یک از این قاری ها دو تا راوی دارن. بنابراین قراءات سب و قراءات اش متواتر نیست و ما باید نماز را با قرآن متواتر بخوانیم، با قرآن واقعی. هیچ کدام از اینها متواتر نیست، ولذا نمیتونیم به این قراءات نماز بخوانیم و تکیه کنیم. اینجا مسئله را تقریبا تمام کردیم. الان وارد مطلب سوم و چهارم و پنجم. سوم کدام؟ سوم این است که آیا این قراءات سب واقعا هفتاست یا قراءات اش دهتاست. حق این است که قراءات تا بیستا آمده. فقط ابن مجاهد در قرن سوم که یه موقع در علوم قرائت متخصص بود آمد بقیه قرائت ها را حذف کرد، هفتا را گرفت. در واقع کار عملی در قرن سوم. ولذا خیلی ها به این ابن مجاهد اعتراض کردند که چرا هفتا. عرض کردم که قرائت ها قرائت های میلی بوده، قاعده بوده، خیلی بالا رفته بود. این آمد همه را در هفتا جمع کرد که دائره را مزیق کنه. بنابراین قراءات سب نبوده، عشر نیست، قراءات خیلی بالاست، ولی این نفر آمده این را در هفتا منحصر کرده. اینن مثل آقای محمودی بگو، اینن مثل مطالعه نکردی ها. مذاهب فقهیه، مذاهب فقهیه خیلی بوده، فقط در نقل ششم یا هفتم ششم آمدن مذاهب را منحصر به چهارتا کردن. در مصر جمع شدند و مذاهب را چهارتا کردن، و الا مذاهب اربعه نبوده، مذاهب فراوان. اوزاعی مثلا برای خودش مذهبی دارد، الانم پیرو دارد موزاعی. الا اگهارین این انحصارها، انحصارهای به اصطلاح از قرم خدمتون که میلی و مطابق گزینشی است. اون آمده هفتا کرده، این آمده مذاهب را چهارتا. و الا قراءات متعدد بوده، مذاهب هم متعدد. این هم چهارم، این هم سوم. و اما چهارم عرض کردم پنج مطلب را میگیم مسئله تمام میشه. ستارا بگو از جفر ما هو سبب لاختلاف القراءات. دو هل القراءات من النبی الى القاری و من القاری الینا متواتر اولا. سه هل القراءات منحصر فی السبعه یا قراءات فراوانه در قرن سوم منحصر کردن به سه کما اینکه مذاهب فقهی را منحصر کردن به چهار. الرابع هل القرآن الموجود متواتر اولا. هل القرآن الموجود متواتر اولا. شهد الله و علم. این من وجدانن میگم با این که نشستند قراءات متعدد قراءات مختلف فقط یک قرآن در میان مسلمین همیشه رائج بوده همین قرآن. این اختلاف قراءات دقت میکنی اختلاف قراءات در این قرآن اثر نگذاشته و این یکی از معجزات قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. باید در دنیا ده تا اقلن قرآنی داشته باشیم از زمان امیر مؤمنان که خط کوفی ایشون هم هست تا حالا یه قرآن بیشتر نیست و معلوم می شود همین متواتره. اون اختلاف قراءات اختلافات گزینشی بوده. بهترین دلیل برای اینکه این قراءات مال نبی نیست بهترین دلیل برای اینکه این قراءات مال پیامبر نیست الحجه. قراءت را میگن بعدم میگن الحجه. دلیل این قراءت چیه؟ معلوم میشود این قراءات طبق قواعد بوده نه طبق وحی. القراءه بعدن میگن الحجه یعنی حجت القراءه. بنابراین همین قرآن متواتر است و باید نماز با همین طبق این قرآن. این اختلاف قراءات در دنیا اثری در این قرآن متواتر نگذاشته. زرقانه یکی از علمای مصر اخیراً فوت شده کتابی دارد مناهج العرفان فی علوم القرآن. کتاب خوبیه. ایشون میگه قرآن این بخشش بگه متواتر. کدوم بخش؟ بخشی که اتفق علیه القراء. همه قراء یه نحو خوندن یا بگیم اتفق علیه جمع من القراء. میگیم جناب زرقانی این مسئله نیست، خود این قرآن از اول تا آخر همش متواتره، نه اون بخشی که اتفق علیه جمع القراء او جمع من القراء. هیچ کدام از اینها نیست و این یکی از معجزات قرآن است که با اینکه در این 14 قرن این همه قراء آمده و این همه ترویج از قراءات کرده اند یه قرآن در تمام دنیا مخطوط و مطبوع همین قرآنه. تمام قرآنهای خطی را بگردیم همینه. الان در آستان قدس رضوی سلام الله علیه 600 تا قرآن خطی مالیم 600 تا و بخشی از این قرآنها مال قرن اوله. همشون همین قرآن واحدی هست و فرقی نکرده. بنابراین نماز باید به همین قرآن بخونیم. بعضی ها میگن مالکی نگیم، بگیم ملک یوم الدین. ادله اقامه میکنن که ملک بهتر از مالکه. ما میگیم نه، من مالک یوم الدین. همینه که در قرآن آمده از ما همون را میخونیم. ولو از نظر علمی ممکنه ملک بهتر از مالک باشد ولی ما چه میدونیم؟ و نظام ملک یوم الدین نمیخوره، مالک یوم الدین و هاگزا. این هم چهارم. پنجم آسی جفر میگه قبل زانه که پنجم رو بگید این چهارتا را بگو من حفظ کنم. ما هو سبب لاختلاف القراءات. هل القراءات من النبی الى القاری و من القاری الینا متواتر اولا. سه در چه زمانی قراءات هفتا شد؟ گفتم در قرن سوم. چهارم محل القرآن الموجود متواترن گفتم متواتره. این همه اختلاف قرآن اثری در این قرآن نگذاشته، قرآن واحد. الخامس، در کتاب های غیر معتبر ما مثل بصائر الدرجات این روایت آمده: نزل القرآن على سبعة احرف. نزل القرآن على سبعة احرف، این چیه؟ هم در کتاب های ما هست، هم در کتاب های اهل سنت. مال ما غالبا کتاب های درجه دوم ما هست، در کتب اربعه نیست، در بصائر الدرجات و غیر اینها. از یه روایتی که از امیر مؤمنان استفاده می شود این است که این سبعت احرف مربوط به قرائت لفظ نیست، مربوط به محتواست، مربوط به محتواست. می فهمد القرآن علا نزل القرآن علا سبعت احرف من امر و زجر و بأس و نهی و قصص و تمثیل. یه به حولون هم دارد که من متوجه نشدم که حولون چیه در اینجا. تازه اگر این روایت صحیح باشد مربوط است به محتوای قرآن. نزل القرآن على سبعة احرف، یعنی على سبعة معانی قرآن، و به یک معنا ناظر به بتون قرآن. نزل القرآن على سبعة احرف بتون قرآن. مثلا می شود یک آیه را چند جور معنا کرد و همه این معانی درسته، اما در طول هم هستن. استاد جعفر میگه من ممکن برم زنجان اونجا بخوام منبر بروم یه مثالی برای این بگو. چشم، من الان براتون یه آگره میگم چند جور میشود تفسیر کرد، همه اینها جنبه بتونی دارد. یک، فلما رعا کوکبن قال هازا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین. اولین بگیم ابراهیم بگد خدا باید ناظر بر من باشد. این ستاره مدتی ناظر بر من بود، اما از قرآن فعلا غائب شد، از من غیبت کرد. این خدا نیست. خدا باید نسبت به بندهش ناظر و حاضر باشد، چون ربه. رب یعنی مربی، یعنی پرورش دهنده. اگر همینه باید همیشه ناظر باشد. فلما افل قال لا احب الغافلین، این از من خبر نداره، خدا باید از بنده اش خبر داشته باشه. یک. دو، ممکنه جور دیگر بگیم طول هم، فلما رعا کوکبن قال هازا ربی، فلما افل، این معلوم می شود خودش اختیاردار ندارد، کسی این را می برد، کسی این را می آورد. این افل از گاهی از قنم زهره و گاهی افل. این اگر ربه، رب بگد از قنم دارای اختیار تام باشد، این اختیار نداره. معلوم می شود یه قدرت فوقی هست که گاهی می برد، گاهی می آورد. طول آن. سه، سوال میکنم این که حرکت میکند، حرکت غایت میخواد، آیا از نقص به کمال یا از کمال به نقص؟ اگر بگید از نقص به کمال، بس این خدا نیست که ناقصه. اگر بگید از کمال به نقص، دیگه بدتر. همه این معانی درسته، در طول هم هستن. بنابراین نزل القرآن على سبعة احرف یعنی بتون قرآنه. در اون روایت امیر مؤمنان میگه قرآن هفت محور دارد، زجر است و بأس است و فلان. در بعضی از روایات استفاده میشود که مراد بتون قرآنه. مثلا آیه دوم میگیم از خرم خدمتون که در سوره مبارکه توبه، فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. میگه بر این که آیهی داریم که کسانی که پیمان شکنی هستند در اوائل سوره مبارکه بقره، نکسو ایمانهم. امیر مؤمنان میفرماید این آیه تا کنون مصداق پیدا نکرده در زمان پیغمبر، فعلا مصداق پیدا کرد. طلحه و زبیر با من پیمان بستن و پیمانشون را شکستن. اینها بتون قرآنه، مصداق در عصر رسول خدا نداشته. حالا بنابراین نزل القرآن على سبعة احرف مربوط به بتون قرآن و مفاهیم قرآن و معانی قرآن. بله، یک روایت داریم، اون روایت را هلال ابن اسمش را بخونید. بله، احمد ابن هلال ابرتائی. میخوام ببینم چقدر آیون پیش مطالعه کردم. احمد ابن هلال ابرتائی این روایت کرده که پیغمبر گفت امرنی ربی ان اقرأ القرآن به سبعت احر اقرأ. این روایت رو علی احمد ابن ابرتائی نقل کرده و این متهمان صاحب الاصل و زمان خرج از ناحیه او، لعن او. یه آدم از ملعون است و متهم که میگد امرنی ربی ان اقرأ القرآن على سبعت احر. این عرض کنم احمد ابن هلال ابرتائی متهمان بالوضع، متهمان به چیزهای دیگر، علا اجل حال ضعیف. تم الکلام فی هذه المسئله. هل فیکم من یرید ترجمه این مباحث ما را؟ آیا کسی هست که این را ترجمه کند در افق چاپ بشین بحثی که ما در قرائت کردیم؟ خب الا اگه هارن کم با. تا کنون ما چند مسئله را خوندیم از زواهر، حجیت القرآن، حجیت الزواهر. بعد کدام را داشتیم ما؟ بله، حجیت قول لغوی. بعدا کدام را داشتیم؟ حجیت القرآن الکریم. چه داشتیم؟ بله، بله. الان وارد می شویم بحث جدید، حجیت شهرت الفتوائیه. این چندمه، سومه یا چهارمه؟ چهارمه. حجیت شهرت الفتوائیه. سه بحث را تمام کردیم. حجیت شهرت الفتوائیه، سوگن به جناب آقای ربانی که نشسته. آقایان هنگامی که رسائل را مطالعه می کنن اصلا نمی فهمم که شیخ نمیگه که بحثم در کجاست. حجت فتوائیه، حجت از شهرت فتوائیه، شهرت عملیه یا شهرت روائیه. جانم، حضرت، جناب شیخ، همه عقل شما را ندارن، علم شما را ندارن. این کتاب درسی باید بگه اعلم ان شهرت علا اقسام ثلاثه. یک، شهرتون روائیه، شهرتون عملیه، شهرتون فتوائیه. این ستا را روشن بکنه، بعدن بگید من در باره شهرت فتوائی بحث میکنم. اصلا آنجا نگوگنده نشنونده نمیفهمد که سر بی صاحب میتراشن. کدوم شهرت؟ شهرت روائی، شهرت عملی، شهرت فتوائی. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی وقتی اینجا را می فرمودن این ستا را از هم اول جدا کردند و بحث کردند. ما هم در اینجا ستا را از هم جدا می کنیم. بعد خواهیم گفت بحث ما در شهرت فتوائیه. از شهرت روائیه، مشتهر روایته بین المحدثین، سواءن عمل به الفقه ها ام لم یعمل. اشتهره تو کتاب ها را از کنم خیلی آمده. سواءن عمل به الفقه ها اولا، فقط اشتهار روایت. محدثین نقل کنند، کلینی نقل کند، شیخ نقل کند، صدوق نقل کند، علی ابن ابراهیم نقل کند، حالا عمل اولا مقید نیستیم، میگم شهرت روایی. دو، شهرت العملیه، اصحاب به این روایت عمل کردن، میخواد شهرت روایی داشته باشد یا نه؟ همه اصحاب عمل کردن، الناس مسلطون علی اموالهم، همه این شهرت عملی دارد و حالا که شهرت روایی نداره، سندم ندارد. توجه کردی؟ الناس مسلطون علی اموالهم، بنابراین شهرت عملی این است که اصحاب به اون عمل کنند، سوا اون که شهرت روایی داشته باشد یا نداشته باشه. سوال از رفیق علامه لاری، ما هی النسبه بین شهرت روائیه و شهرت العملیه؟ امام بچه، گاهی از اوقات چند می شوند، هم شهرت روائی دارد هم شهرت عملی، هم فقها هم محدثین نقل کردند و هم فقها عمل کردند. گاهی شهرت روائی دارد اما اصحاب عمل نکردند، گاهی عکس شهرت عملی دارد مثل انداز مسلطون اما شهرت روائی نداره. ما در این دوتا فعلا بحث نمی کنیم، بحث ما متمرکز در شهرت الفتوائیه. شهرت فتوائی کدوم؟ یه فتوائی در اصحاب مشهوره و حال این که پشت بند روائی ندارد، فتوا مشهوره در کتب قدما، این فتوا هست. بنابراین در شهرت فتوایی مجرد فتوای اصحابه، کار نداریم که آیا روایتی هست یا روایتی نیست، متمرکز در همینه. خب در شهرت فتوایی چهار قوله. یک، شهرت فتوایی حجت است مطلقا، البته فتوا. دوم، شهرت فتوایی حجت نیست. سوم، فرق بگذاریم بین شهرت فتوایی قدمایی و بین شهرت فتوایی متأخرین. شهرت فتوایی متأخرین ارزش ندارد اما شهرت فتوایی قدمایی ارزش دارد، کشف از وجود خبر میکنه. چهارم، یه مقدار خروج از موضوعه، میگه شهرت فتوایی حجت است که پشبند روایی هم داشته باشه، این خروج از فرضه. بعد بس در جایست که فتوای مجرد به ماهیه. ازا علم که هازا، فعلا بحث ما در شهرت روایی نیست، فعلا بحث ما در شهرت عملی نیست، فعلا بحث ما در شهرت فتوای مجرد فتوا در رساله عرض کنم خدمتون که فقه الرضا هست، در کتاب نوادر از قرآن خدمتون که نوادر احمد ابن محمد ابن عیساست. آیا این شهرت فتوایی بین قدما حجت یا نه؟ آمدن چند دلیل اقامه کردن، دوتا را ما میخونیم، سومی را برای شنبه نگه میداریم که مهم سومیه. دوتا را به فضل الهی الان میخونیم. الدلیل الاول در کفایه هست، الاولویه. میگن اگر خبر واحد حجته، چرا؟ لکونهی مفیدن لزن، شهرت فتوایی که اولاست. اگر میزان افاده زنه، شهرت فتوایی که بیش از عرض کنم خبر واحد مفید زنه. کفایه بر این دوتا اشکال دارد. اولا می‌فرماید زن داریم که منات در عمل به خبر واحد زنه، یقین نداریم. شما میگید منات در عمل به خبر واحد این است که مفید زنه، این منات قطعی نیست، منات زنه. یعنی فعلا مظنون ما این است که عمل به خبر واحد چون مفید زنه، پس شهرت پس شهرت فتوایی هم که اقوا از آنه. این اشکال. اشکال دومش اگر کسی بگد یقین دارم که منات این نیست، یقین دارم که منات این نیست. چرا؟ چون منات در حجیت خبر واحد ظن نوعیه، اما در شهرت فتوایی ظن شخصیه. در اول گفتیم یقین به منات ندارم، ظن به منات. الان میگیم نه، یقین دارم که منات ظن شخصی نیست، منات ظن نوعیه. قول ثقه که مفید ظن شخصی نیست، مفید ظن نوعیه. ولذا علما که به خبر واحد عمل میکنن چون مفید ظن نوعیه. بنابراین دو اشکال کفایه را جدا کنیم. اولا طرف میگد میزان در عمل به خبر واحد مفید ظن شخصیه، پس اگر میزان ظن شخصیه، ظن شخصی در شهرت فتوایی اقواست. اخوان میگد اولا از این که میزان ظن شخصیه، این ظن به منات، یقین به منات نیست. دوم بالاتر، یقین داریم که منات ظن شخصی نیست، منات ظن نوعیه و ظن نوعی در خبر واحده، اما در شهرت فتوایی ظن نوعی نیست، ظن شخصیه. فقیه شخصا یقین ارز کنم ظن پیدا میکند که این فتوا قطعا از ائمه صادر شده. آیا بین این دوتا آقای ربان فرق گذار با سرش اشاره کنه؟ اشاره کنه نجاره. اول میخواد بگرن که میزان ظن شخصیه و ظن شخصی در خبر در فتوا اولویت داره. آخوند میگد اولا این علم به منات نیست، این ظن به منات. گمان میکنم که میزان ظن شخصیه و این در فتوا اولاست. در دوم میگد یقین به عدم داره، میزان در شهرت فتوایی ظن شخصیه اما در خبر واحد ظن نوعیه. این بره. الدلیل الثانی میگن آیه نبع، اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو اصا انتصیبو قومن به جهالا فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. میگن میزان این است که هر خبری که مفیده، هر خبری که مفید وسوقه به اون ما عمل کنیم، هر خبری که مفید وسوقه به اون عمل کنیم. اونی که ندامت آوره نه، اونی که مفید وسوق است که ندامت باشترش نیست. خب خبر ارقرم شهرت فتوایم که مفید وسوقه، میگن از آیه میفهمیم که هر خبری که در واقع بدون بالش ندامت نیست باید به اون عمل کنیم. عمل به شهرت فتوایی بدون بالش ندامت اقلائی نیست. ندامت اقلائی در قول فاسق است که از کنم پای بند به هیچ نیست. کفایه اشکال خوبی دارد، برزرم بار کفایه است. میگد بابا جنم آیه میگد که کل خبر این که موجب ندامته عمل نکنید، اما عکسش را عمل بکنید این که توش نیست. متن رایه این است که هر خبری که احتمال میدین بدون بالش پشیمانه عمل نکنید، اما هر خبری که بدون بالش پشیمانه نیست عمل کنید دیگه توش نیست. این هم خوبه. الثالث مقبولت عمر ابن حنظله. این مقبوله عمر ابن حنظله مظلوم شده. در کتابای اصول ما در این دقت نشده. ما اگر خدا عمر بدهد شنبه بیاییم از این چهار چیز را استفاده خواهیم کرد. چهار چیز استفاده خواهیم کرد. حجیت شهرت فتوایی را استفاده خواهیم کرد. دوم شهرت فتوایی عرض کنم جابر ضعف سند می شود. شهرت فتوایی کاسر خبر مخالف می شود. گاهی می شود جابر، گاهی می شود کاسر. این بستگی دارد که آقایون این دروز این از قرم خدمتون که مقبوله را در وسائل گوشت قربانی کرده، یه تیکش برده اونجا کافی را ببینید، کافی که کده اینیم، این روایت را از اول تا آخر بنویسید، در اختیارتون باشد. من از این روایت همه اینها را استفاده خواهیم کرد. عرض کردم در کفایه در رسائل یک جا نیست، حتی مرحوم وسائلم تختی کرده. همه گه روایت را در این دو روز حفظ کنید که من وقتی شنبه میگم دیگه این ور نرویم، از این روایت مسائل اربعه را انشاءالله استفاده میکنیم بفضل الله تبارک و تعالی.